بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك، وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب، شب بسیار بزرگ با عظمتی است، ماه بسیار عظیمی است، هم شب جمعه، شب زیارتی امام حسین علیه السلام، شب ولادت اون حضرت، همچنین در آستانه ولادت قمر بنی هاشم امام سجاد، و به ویژه نیمه شعبان ولادت وجود مقدس بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. بسیار ایام و لیالی پربرکتی است که امیدوارم خداوند بر همه ماها مبارک گرداند و انشاءالله شیرینی و عیدی ما را فرج وجود مقدس امام عص قرار دهد انشاءالله. خب، طبق معمول چون بحث معاد خیلی طول کشیده، ما انشاءالله ادامه بحث جلسه گذشته رو با هم پی میگیریم. در پایان باز عرض ادبی به ساحت مقدس ابی عبدالله خواهیم داشت و روایاتی رو از امام حسین علیه السلام در رابطه با همین بحثمون با هم پی خواهیم گرفت. بحث ما رسید به اینجا که اگر فردای قیامت غیر از بهشت، دوزخ هم مطرح است. عذاب الهی هم مطرح است. از مسلماتی که در آیات قرآن کریم تصریح شده و در روایات معصومین توضیح بسیار داده شده و به اندازه‌ای که جلسات گذشته وقت اجازه داد با هم بحث و گفت و شنود داشتیم، ولی سوالاتی مطرح می شد تحت این عنوان که مگر خدا عادل نیست؟ مگر خدا ارحم الراحمین نیست؟ آیا عذاب اخروی با عدل خدا و رحمت عامه پروردگار منافاتی دارد یا نه؟ که دیدیم بحثاشو تا رسیدیم به قضیه حبط اعمال، بحث احباط. در رابطه با احباط که دو جلسه گذشته بحث کردیم و بحث عقلیش موند که امشب انشاءالله با هم بحث بکنیم، تحت این عنوان مطرح شد که خب اگر یه انسانی 50 سال، 60 سال، 70 سال کمتر بیشتر در این عالم زندگی می کند، کارای خیری هم کرده، یه سری اعمالی هم داشته، ولی حالا عملی رو انجام دهد یا اعمالی را انجام دهد که همه اون زحمات گذشتش رو هدر بدهد، این عادلانه هست؟ که آیاتشو خوندیم که در قرآن بحث احباط تصریح شده بود، در روایات هم ائمه خدا علیهم السلام اینو مطرح کرده بودن، بله ما حبط اعمال داریم، قرآن تصریح داره، دیدید آیاتشو. اما بحث کلامیش برای انسانی که میخواد مسائل اعتقادیشو مستدل و عاقلانه بپذیرد، آیا اگر این سوال به ذهنش رسید، ایجاد شبهه‌ای کرد، تکلیف برای رفع این شبهه دارد یا نه؟ قطعاً، چون بحث اعتقادی است. و لذا ببینیم از نظر عقلی عقلای ما در طول تاریخ علم کلام این بحثا رو چگونه مطرح کردن و این شبهه یا شبهات این گونه‌ای را چگونه جواب دادن، به ویژه در مکتب اهل البیت علیهم السلام که مبانی اعتقادی بر مبنای ادله عقلی با شرایطی که قبلا عرض کردم مطرح شده. خب عرض کردیم که بحث احباط در رابطه با عمل، عمل دو جنبه داره، یکی جنبه فعلی، یکی فاعلی. یعنی خود این عمل فی حد ذاته به عنوان یه فعل گاهی در نظر گرفته میشه، فاعل این فعل، عامل این عمل هم به عنوان یک امر در نظر گرفته میشه. با توجه به این دو طرف، من ایمیلی داشتم چند روز قبل از یکی از مستمعین گراممون از تورنتوی کانادا، و من اولا متشکرم از این گونه مستمعین که اینقدر قشنگ گوش میدن و سوالاتی رو مطرح کردن، برای ایشون جواب دادم تو ایمیل، چون تو بحث این هفته هست اینجا مطرح میکنم، ولی حالا از ایمیل مطرحشم به جاش که رسیدیم خدمتتون عرض میکنم که سوالاتی هم که در این گونه مسائل به ذهن میرسه، و این خودش نشونگره اینه که مباحث اعتقادی برای افرادی که میخوان اندیشمندانه، عاقلانه، متفکرانه، دیندار باشن، خب مطرح میشه، باید حل بشه اینا. خب ببینید، ما وقتی گفتیم یک فعل، یک عمل جنبه فعلی دارد، جنبه فاعلی، پس 4 حالت پیدا میشه. فعلی که حسن است، فاعلش هم حسنه. خب این که در بحث احباط مطرح نیست. خب فعل نیکوست، فاعلش هم نیکوست. کالا فاعل نیکو چیه؟ میرسیم، عرض میکنم. پس این در رابطه با احباط مطرح نیست. 2، فعل قبیحه، فاعلم قبیحه، اینم اصلا نوبت به احباط نمیرسه، چون اصلا عملی نداره که مورد قبول باشه. هم فعل غلطه، هم فاعل نیتش، انگیزش فاعل ناجوریست. خب اینم که باز عملا هیچه، اصلا نوبت به این نمیرسه که فعل خوبی داشته ایم، فاعل خوبی بوده است، حالا یه فعل بد اومد، حالا فاعل بد شد، اون فعل قبلی رو مثلا حبط کرده، از بین برد، اینم که نوبت بهش نمیرسه. پس این دوتا میره کنار، میمونه 2 حالت دیگر. 2 حالت دیگر چیه؟ 1، فعل حسنه، فاعل حسن نیست. 2، فعل قبیحه، فاعل حسنه. این دوتا مطرح میشه. اینو باید یک کمی با هم الان بررسی بکنیم. سوالی هم که عزیز ما تو ایمیلشون مطرح کردن، یکیش رابطه همین جا بود که من اشاره مختصری که جلسه قبل کردم، ایشون در یه نکته از این برداشتی فرمودن که با اونی که مورد بحث ماست فرق داره. لذا تقاضا دارم تو این گونه مباحث به اینها ما دقت کنیم. این عزیز ما سوال کردن که اگر فعلی قبیح باشد ولی فاعل حسن باشه، یعنی فاعل نیتش خیره اما فعلش بده، آیا این جزء همون مقوله ای که هدف وسیله را توجیه میکند قرار نمیگیره؟ مثل اینه که مثلا یه فاعلی نیتش اینه که به فقرا کمک کنه، میره پول میدزده، فعل بده ولی نیتش خیره. بعد این پول دزدی رو هم خودش بر نمیداره، میبره همه رو میده به فقرا. خب این فعلش که خیلی، این میشه هدف وسیله رو توجیه کرد، این که جور در نمیاد. نه، بحث این نیست. بله این غلطه، اینو ما اصلا نمیپذیریم. حتی در بحث روایات ما آمده، شخصی در زمان امام صادق علیه السلام حتما شنیدید، معروفه که دین رو بد فهمیده بود، در مقابل امام صادق علیه السلام هم برای خودش یه مکتب تراشیده بود. این رفت دو تا انار دزدید، یکی رو خورد یکی رو داد به فقیر. امام فرمود این چه کاری بود تو کردی؟ گفت آقا مگه قرآن نخوندید؟ کار بد یک جزا داره، کار خیر ده تا حسنه داره. من دو تا انار دزدیدم، دو تا کار بد کردم، یکیشو بخشیدم ده تا، تازه هشتم طلبکارم. امام علیه السلام فرمود چرا ادامهشو در قرآن نخوندی؟ انما یتقبل الله من المتقین. بله، با کسی که تقوا را رعایت کند. الان مثال عرض میکنم، مثلا من جلسه قبل مثال زدم، دقت بفرمایید، در اون جایی که فاعل حسنه یعنی نیتش خیر، واقعا قصد خلاف شر نداره، قصد خلاف رضای خدا نداره، ولی فعل الان به نظر میرسه فعل خوبی نیست، مثل غیبت، اما قصدش از این غیبت کردن، جلسه قبل مثال زدم، نجات یک انسانه. اینجا شر اجازه داده، گرچه فعل به نظر قبیح میاد ولی فاعل با حسن فاعلیش این فعل قبیح را تبدیل به فعل حسن کرده. یا یه مثال دیگه عرض میکنم، حالا این یک کمی نزدیک میشه، ممکنه اختلافی هم داشته باشه با بحث ما. آقا روزه خوردن در ماه مبارک رمضان عمل قبیحه، ولی الان فرد به این نتیجه رسیده بر مبنای کسالت که الان شبهه ایجاد شد که روزه گرفتن مضره و این مضر بودن خلاف شرعه، با اینکه سختش روزه بخوره، ولی چون عبدالله خدا فرموده باید روزه بخوری، خب این فاعل حسنه گرچه این فعل به نظر میاد. این فعل در مقابل فاعل حسن با انگیزه حسن که خلاف رو تو محدوده شر میاره، نه اینکه خلاف شر انجام بده. اینو دقت بفرمایید. پس یک، اگر ما میگیم فعل قبیح هست ولی فاعل حسنه، فعلی که قبیح واقعا خلاف شرعه، مثل همین دزدی کردن، اما فاعل فرض بفرمایید که حسنه، اینجا دو حالت داره که این عزیزی که این سوال رو مطرح کردن به این دو حالت باید دقت کنن و این ادامه بحث ما بود. یک، فاعل قاصر است نسبت به قبح فعلش، مقصر نیست. دو، فاعل مقصر است نسبت به قبح فعلش در دو طرف. اینجا باز دو تا میشه. خب چه کنیم؟ این بحثا هی شاخه شاخه پیدا میکنه و لازم هم هست. من هی تکرار میکنم که سخت نشه. یکی کی میایم جلو؟ فاعل حسنه. فاعل حسنه یعنی چی؟ خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، به قول معروف در مقابل خدا و دین دستاش بالا، من تسلیمم، من کیم که بخوام در مقابل دین عرض اندامی کنم، خدایی نکرده خلاف دین عمل کنم. به قول برخی از عرفا تو مناجاتشون از معصومین گرفتن که خدایا اگر خطا کردم، اگر گناه کردم، اگر بد کردم، من کیم که بخوام با تو در بیافتم؟ نفهمیدم، اشتباه کردم، هوای نفس بر من غلبه کرد، آقا منو ببخش. بارها من تو شبهای قدرم عرض کردم یه وقت گناهکار تو دستگاه الهی طلبکاره، بهش میگن آقا چرا این کاری کردی؟ یه بابا ول کن، مگه ما فرشته این بشر همینه دیگه، این قلدریه. یه وقت بهش میگیم، میگه راست میگی، واقعا منم ناراحتم، دعا کن بتونم ترک کنم، دعا کن بتونم توبه کنم، این ارزش داره. خب حالا این فاعل حسنه، حتی گناهکاره، فاعل گردنش کجه، نادمه، پشیمانه، توجه داره، اینه میگیم فاعل حسن. نیتش هم درسته، خداست، برای رضای خدا میخواد کار کنه، قیامت هم قبول داره، همه حرفا رو هم پذیرفته، اما یه عملی رو داره انجام میده که این عمل زشته، این عمل شرعی نیست. مثل به قول معروف همون دزدی که این عزیز برای ما ایمیل زد، مثال زده، نه این عمل توجیه بردار نیست، حرامه. خب اینجا ولو فاعل قاصر است، یعنی نمیدونه، این قاصر است نمیدونه، یعنی نسبت به علم به این که این عمل قبیحه قاصره، مقصر نیست، یعنی نتونسته بفهمه. خب بله در اینجا گناهی نکرده، اون چون انگیزش درسته، نیتش درسته و نمیخواسته تخلف کنه و این عملی هم که الان انجام داده ولو عمل خلافه، نمیتونسته بفهمه عمل خلافه. البته این برای ماها نیست، چون ماها الحمدلله دیگه انقدر این مسائل بیان شده و امروزم دیگه هر کسی با یه دکمه تو کامپیوتر فشار بده همه چی براش میاد، ولی فرض رو داریم، فروعاتش رو میگیم. خب اگر قاصر است در فهم قبیح بودن این عمل، نه اینجا مشکلی نداره، این چون فاعل حسنه، قبح فعل باعث حبط اعمال نمیشه، پس اینم خارج میشه. دوم، قاصر در توان ترک فعل، یعنی این میدونه این عمل بده اما در یه شرایطی قرار گرفته واقعا نمیتونه، مثل اینکه مجبورش میکنن، قدرت از او سلب میشه. یا مثلا فرض کنه آقا میدونه این گوشت میته است، خوردنش هم حرامه، ولی الان جانش در خطره، برای حفظ جان به اندازه ای، این اینجا توان ترک رو نداره، اونم خدا عادله. این فرد چون فاعل حسنه، گرچه این فعل الان قبیحه، با توجه به اون این که قاصر است نه مقصر، این هم حبط عمل نمیاره و مشکلی نداره. حالا اگر مقصر بود، هم در فهم قبح عمل، هم در ترک قبح عمل، نه اینجا حبط میشه. ولو فاعل خدا را قبول دارد، ولی تو که خدا را قبول داشتی چرا این کاری کردی؟ شخصی خدمت امام صادق آمد، به امام علیه السلام عرض کرد آقا فلانی که از یاران و شاگردان شماست فلان کار زشت و انجام داده. امام علیه السلام او را صدا زدن، فرمودن فلانی القبیح و قبیحان و منک اقبح و الحسن و حسنون و منک احسن، قبیح قبیحه، از شما زشتره، حسن حسنه، از شما احسن نیکوتره، برای که شما به ما نزدیکید، لقرب کمنا، شما به ما وابسته اید، شما نزدیک ما اید، یعنی شما واقعا نمیدونستی؟ خوش تو که میدونی، خوش چرا این کار کردی؟ به همین دلیل است که در روایتی باز از امام سجاد علیه السلام داریم که فرمود خداوند بهشت را خلق کرده برای بنده مطیع ولو غلام حبشی، جهنم را خلق کرده برای بنده عاصی ولو سید قریشی. پس نه اینجا مقصر، نه حسن فاعلی اون قبح فعلی را از بین نمیبره، نمیپوشونه قبحشو، چون مقصره. قاصر فرق داره، ای قاصر هم خدا میدونه، بنده ادعا کنم قاصر بودم خب ادعای منه، ولی خدا از همه بهتر منو میشناسه و این مربوط به قضاوت الهی در فردای قیامته. خب تا اینجا که مشکلی نداریم. حالا اتفاقا چون شب امام حسین علیه السلام، یه روایتی رو اجازه بدید همینجا از امام حسین علیه السلام بخونم، به این بحث رب پیدا میکنه، خیلی بحث قشنگیه. مجموعه ورام جلد 2 صفحه 106. قال رجل للحسین ابن علی علیهما السلام، یه فردی خدمت امام حسین علیه السلام رسید، به ایشون عرض کرد یا ابن رسول الله انا من شیعتکم، خود من از شیعیان شما. خب شیعه امام بودن در حضور امامم به امام عرض کنیم من شیعه شما، خب این یه مطلبی است، امام تایید کنه خوشا به حالتون. قال، ببینید امام حسین علیه السلام چی جواب دادن. اتق الله، از خدا بترسید، تقوای الهی رو پیش کنید. ولا تدعین شیئا یقول الله لك کذبت و فجرت فی دعواک، از خدا بترسید، ادعایی نکنید که خدا بگه دروغ گفتی و شما رو نسبت به اون ادعایی که کردید میگه نه اینها اینجوری نیستن و اینها رو رد میکنه. ان شیعتنا من سلامت قلوبهم من کل قش و قل و دغل. میدونید شیعه ما کیه؟ شیعه ما کسی است که دل سالمی داره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، که خیلی بحثاشو قبلا کردیم. ان شیعتنا من سلامت قلوبهم من کل قش و قل و دغل، شیعه ما کسی است که دلش سالم باشه از هر نوع قش و قل و دغل بازی و حق بازی، و من این تعبیری که بارها اینگونه به زبان میارم، زرنگی بازی. حالا این تعبیر شاید خیلی قشنگ نیست ولی من به زبانم افتاده، بارها میگم که اصلا با خدا بخواد زرنگی بازی در بیاره. آقا در پیشگاه خدا باید آدم صاف صاف باشه. گیرم سر خلق خدا رو شیر مالیدم، ولی سر خدا رو که نمیتونم نعوذ بالله شیر بمالم. در پیشگاه خدا صفا میخرن، افتادگی میخرن. یه تعبیر قشنگی رو برخی عرفا دارن، میگن شما اگر خواستید خدمت یه بزرگی برید، مثلا میگن آقا دست خالی نرید، یه کادوی چیزی ببرید. خب حالا چی میبرید که در پیشگاه اون بزرگ بیارزه؟ حالا میخواید برید دیدن مرجع تقلید خودتون، خب حالا مثلا فرض کنید دست گل ببرید، این خیلی ارزشی نداره. یا مثلا یه کتابی پیدا میکنید کمیابه، این کتاب مثلا فرض کنید به این راحتی ها تو کتاب فروشی ها و کتاب خونه ها گیر نمیاد، قیمت مالی هم نداره، چند صفحه است، ولی از نظر ارزش علمی، حالا اینو میبرید، خب این ارزش داره. حالا میخواییم بریم در خونه خدا، چی ببریم که خدا نداشته باشه؟ چقدر قشنگ گفتن، یه چیزه، فقر، افتادگی، بندگی. لذا میگن وقتی سر به سجده میذارید بگید الهی عبید و کب بابک. عبید مسقر عبده، عبد خودش یعنی برده، بنده. عبید عبدک، اون بنده کوچولوی بیارزش. حقیر و کب بابک، مسکین و کب بابک، ذلیل و کب بابک، اونی که امام سجاد علیه السلام به ما یاد دادن در پیشگاه. پیغمبر خدا فرمودن الفقر و فخری، فقر برای من افتخاره. یعنی چی؟ یعنی در پیشگاه خدا بگم خدایا هیچی ندارم، فقیرم. لذا برخی عرفا در مناجاتشون میگن خدایا چون در تو نگرم خواجه‌ام تاج بر سر. وقتی با تو باشم، بله خب به تو وابستم، خیلی ارزشه. بنده خدام، بنده سیم و زر نیستم، بنده ملوک نیستم، بنده قدرتمندا نیستم. نه، ما دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. لذا چون در تو نگرم بنده ام تاج بر سر، چون به خود نگرم بنده ام خاک بر سر. من کیم؟ و لذا شما تو این دعای پیغمبر میخونید الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، تو دعای ماه رجب میخوندی تا پریروز، اللهم انی اسالک بجمیع معانی یدعوک بهی ولاد امرک، تا اونجا که ولا تکلنا الا غیرک، خدایا منو به خودت وابسته کن، منو به خودت. تو دعای شعبان هم وقت ادامه میدید لا تکلنا الا غیرک رو قرار اوج بگیره، اوجش تو مناجات شعبانیه، الهی حبلی کمال الانقطاع الی. چقدر اینا زیباست تا برسه رمضان. وقت رمضان ماه بندگیه، حالا کدوم بنده؟ لا تکلنا الا غیرک، حبلی کمال الانقطاع الیک، انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، الی آخر که توجه دارید خودتون انشاءالله. لذا قال رجل للحسین ابن علی علیه السلام یا ابن رسول الله انا من شیعتکم، قال اتق الله ولا تدعین شیئا یقول الله لک کذبت، پناه بر خدا تقوای الهی پیش کنید، بترسید، ادعایی نکنید که خدا بگه دروغ گفتید. ان شیعتنا، شیعه ما کیه؟ که قلب سالم دارد، من کل قش و قل و دقل، ولکن قل، حالا این حد رو میتونی بگی، انا من موالیکم و محبیکم، من از دوستداران شما، من از علاقه مندان شما. خب این روایت رو در ذیل اون بحث حسن فاعلی داره، میگه امام حسین قبول دارم، حتی میاد میگه من شیعتم، خدایا من بندتم، اما حسن فعلی را مقصر است نه قاصر، پس این نباید بگه من بنده ای تو هم، این باید توبه کنه، اگه توبه کرد حبت عمل نداره، ولی اگه توبه نکرد بله عملش حبت میشه، برای اینکه ادعایی کرده که این ادعا ادعای صادقانه نبود. لذا بعضی ها در اینجا میگن اینجا گناه مضاعف میشه، چرا؟ چون یکی خود زشتی گناه، یکی زشتی ادعای این که من که معتقدم، تازه مضاعفم میشه، بله این حبت عمل داره. شاید همینجا این ایمیلی که حالا این عزیز عرض کردم از تورنتو فرستاده سوال کرده، در ادامه میگه که خب اگر ما آیه شماره 33 و 32، من قبلا اینو اشاره کرده بودم، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله، ایشون آیه 33 رو مطرح کردن، آیه 32 جوابشو داده و ما هم در ادامه بحث حالا عرض میکنم با این توضیحاتی که عرض کردم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ای کسانی که ایمان آوردید مطیع خدا بشید، مطیع رسول خدا بشید، اعمالتون رو باطل نکنید. ایشون پرسیدن که این باطل شدن عمل، یعنی اگه اطاعت پیغمبر رو نکنه، حبت محض است یا حبت غیر محض؟ یادتونه بحث کردیم، حبت محض گفتیم باعث میشه همه اعمال قبلی هیچ بشه، حبت غیر محض اینه اون عملی که الان انجام داده به حساب نمیاد، از بین میره. ایشون میگن آیا نمیتونیم از اینجا برداشت کنیم، یعنی اگر کسی حرف پیغمبر رو قبول نکرد، مثلا پیغمبر فرمود جانشین من علی ابن ابی طالبه، خب این گوش نکرد، حالا علی ابن ابی طالب رو نپذیرفت، آیا اعمالش پذیرفته میشه؟ اگر شاعر گفته نماز بی ولای تو، ایشون آوردن همینو، نماز بی ولای تو عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، بنده میگم رها کند، چون قضاش هم باز دور میشه، قضا میخواد، فایده نداره اون بحثایی که میشه. اینو اتفاقا توی آیه قبلی توضیح داده و الان بنده هم توی ادامه بحث با همین حسن فاعلی و حسن فعلی توضیحش رو عرض میکنم. دقت کنید آیه قبلش چیه؟ ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله و شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، یعنی این دیگه حسن فاعلی، حسن فاعلی نداره. من بعد ما تبين لهم الهدى، کسانی که کفر بعد از ایمان پیدا میکنن، که جلسه اول بحث احباط گفتم، و کسانی که صد و انسبیل راه خدا را صد میکنن، نمیذارن مردم متوجه حق بشن و شاق الرسول با پیغمبر دشمنی میکنن، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از این که براشون روشن شده فهمیدن، لن یضر الله شیئا، به خدا اینا ضرری نمیزنن، فسیح به تو اعمالهم، بله هبت محضه. چرا؟ چون اینا نوبت به حسن فعلی نمیرسه، حسن فاعلی ندارن. ببینید ما دو حالت گفتیم بحث احباط مطرح میشه، یک حسن فاعلی هست، حسن فعلی نیست. اگر حسن فاعلی باشد کی حسن فاعلیه؟ نیت خدا باشه، پیغمبر رو قبول کرده، الذین آمنوا و عمل الصالحات. حالا آمنو هست اما عمل الصالحاتش مشکل پیدا کرده. اینجا اگر قاصر است این مشکلی نداره، اما اگه مقصر است توبه نکنه بله عبد میشه، اما مقصر توبه کنه راه باز برگرده تا دوچار هبت اعمال نشه. به همین دلیل حالا تحلیل عقلیش عرض میکنم، اغلا چقدر قشنگ اینو تحلیل کردن. آقایون خانوما، والله العلی العظیم با این صیغه قسم اینو برای خودم میگم، میترسم شما خواستید بشنوید، بترسیم از عاقبت به خری به جای عاقبت به خیری. نکنه یک کاری بکنیم اعمال 60 سالمون رو یک دو سال آخر اون باد بدیم، یعنی حسن فاعلیمون از دست بدیم، دیگه کم کم عقیده از دست بره، باورها جور دیگه بشه، ایمان از دست بره. مگه ما تو روایت نداریم آخر الزمان بترسید از اینکه ایمانتون از دست بدید؟ آخر الزمان به گونه ایست که شب مؤمن میاد خونه، صبح کافر خارج میشه، صبح مؤمن از خونه خارج میشه، شب کافر برمیگرده. یعنی عقیده اون حسن فاعلیشو از دست میده و لذا اونو حالا ما مشکل داریم. بله، اما اگر حسن فاعلی باشه، آقا ارتباطو با خدا و پیغمبر و امام قطع نکنید. اگر در جنبه های فعلی کاستی هایی داشتید، دعا کنید توفیق توبه پیدا کنید. که اون مثالی که از امیر کبیر زدم که یادتون یکی دو جلسه قبل، برای این عزیز که سوال کردن تکرار میکنم، که آقا چی شد که توفیق پیدا کرد دم مردن تشنه بمیره؟ یه کارایی کرده بود. حواسمون جمع باشه، این گناهان کوچک، این بیدقتی ها، این حق خوشی ها، این دل شکستن ها، اینا اثرات وضعی داره. اثرات وضعی چه میشه؟ حسن فعلی رو از دست میدیم، به مرور حسن فعلی اثر میگذارد، حسن فاعلی از بین میره. این خطرناکه. حالا تحلیل عقلیشو براتون عرض میکنم، تقاضا دارم دقت کنید. آقا گناه یک زمان خب حسن فعلی نداره، حسن خب الفعل غلط، اما تنها در حد قبح فعلی باقی نمیمونه اگه توبه نشه. الان روایت امام کاظم براتون عرض میکنم، شنیدید دیگه، اینا بیان معصومین ماست. اگر توبه نشه حسن فاعلی رو از بین میبره، کم کم رو عقیده اثر میذاره، حتی فکر گناه این اثر رو باقی میذاره. از بزرگی پرسیدن آقا فکر گناه که گناه نیست، خدا که قبل از این که ما فکر گناه تبدیل به گناه نشه که ما رو مجازات نمی کنه. خب بله درسته، فکر گناه گناه نیست. گفت پس من اگر فکر گناه پیدا کردم این مشکلی نداره. گفت دود آتش نیست خانه را بسوزاند، ولی خانه را سیاه میکند یا نه؟ فکر گناه دل را سیاه میکنه، دل سیاه شد یواش یواش فکر گناه تبدیل به عمل به گناه میشه، عمل به گناه یواش یواش حسن فاعلی را ازت میگیره. در اثر شدت گناه که یکیش لقمه حرامه، یکی غیبته، یکی ظلمه، یکی بیانصافی در حق کسانی که حق به گردنتون دارن، مخصوصا پدر و مادر و اونهایی که حق دارن به گردن ما، یواش یواش باورها را دچار شبهه و شک بکنه. طرف میاد میگه نمیدونم چرا من نسبت به این موضوع شک پیدا کردم، با بابا دنیای درون داره آلوده میشه. الان اگه بنده به یه پزشکی برای جسمم مراجعه کنم، به ایشون میگم که آقا نمیدونم چی شده، مدتی عذر میخوام ببخشید، هر چی غذا میخورم ترش میکنم، میگه معدت داره یه مشکلی پیدا میکنه. این غذاهایی که میخوری سالمه، ولی چرا این خب معده مشکل داره. خب چرا من این حرفا رو میشنوم دهن درم میگیره، خمیازه میشه، حالشو ندارم، قرآن برام بحث کنن دیگه لذت نمیبرم، روزه میخونن دیگه حال گریه ندارم. بابا یه خبری شده، یه خبری شده. جاتون خالی مشهد مشرف بودم، یه بنده خدایی تو حرم منو دید، گفت نمیدونم چرا تو حرم هر چی میخوام گریه کنم اشک نمیاد. خب بالاخره آدم وقتی که مخصوصا دفعه اولی که چشمش به ذریع میافته، ولو دو ماه قبل بودی، یا این که داره خداحافظی میکنه برمیگرده، این معمولا دیگه باید دو قطره اشک بیاد دیگه. حالا میگه چی شده؟ گفتم بیرو درواسی بگم، برو ببین چی کار کردی این ایام. بله خب باید دل یه تکون بخوره. آدم اول میبینه حتی ذوق، به اومدم خدمت امامم، یا میخواد برگرده، ای دارم از خدمت امامم میرم. اینا قبح فعلی حسن فاعلی رو میبره. مشکل اینجاست. اینو اجازه بدید من تحلیل عقلی عقلا رو عرض کنم. یه سوال دیگه هم هنوز از این عزیز باقی مونده که این دوتا رو جواب دادم، اونم حالا عرض میکنم. بزرگان ما یه بحث کلی همه عقلا تو این زمینه که وارد شدن، فشرده یه حرف عقلا در علم کلام شیعه نسبت به عملی که، چون عرض کردم این دو حالت، حسن فاعلی هست، حسن فعلی نیست، ولی حسن فعلی هست، حسن فاعلی نیست. خب اینه در جلسه قبلم اشاره کردم، حسن فعلی هست، مثال ادیسون زدم براتون، حسن فاعلی نیست، یعنی برای خدا نیست. خب برای خدا نیست، از خدا چی میخوای آقا؟ برای خلق کردی؟ خب برو سراغ خلق. بذار همینجا روایت امام حسین رو باز بخونم، عرض کردم امشب بنا شد از امام حسین هم عرض کنم. در مقتل خوارزمی جلد 1 صفحه 239 تو منو این منبع سنیه، شیعه هم نقل کردن، امام حسین علیه السلام فرمودن لا افلح قوم، هیچ مردمی رستگار نیستن. فلاح میدونید در آیات قرآن بیشتر در رابطه با، در رابطه با قیامت، یعنی جوری بشه که اونجا رستگار باشه. حالا دنیاش ممکنه یکی با ناز و نعمت هم بگذره، خیلی فرعون باشه، بزنه بگیره بخوره، نمیدونم ظالمین عالم که خیلی هم تو این دنیا با زرق و برق. چون قد افلح المؤمنون، مؤمن به اون رستگاری که قراره برسه، لا افلح رستگار نمی شود قومی که اشترو مرزات المخلوق به سخط الخالق، رضای مردم را بر رضای خدا ترجیح داده. این خب این حالا هر چی هم کار خوب بکنه این قیامت نداره، برای اینکه مردم رو میخواست. خب مردم رو میخوای، خودت میدونی با مردم. بهار جلد 78 صفحه 126 امام حسین علیه السلام، من طلب رضا الناس به سخط الله و کله الله الی الناس، اگر کسی رضایت مردم را با سخط و خشم خدا برای خودش به دست بیاره، خدا او رو به همون مردم واگذار میکنه، میگه تو میدونی این مردم. خب پس در اون جایی که حسن فعلی هست، حسن فاعلی نیست، هبت عمل عاقلانه هست یا نیست؟ بله معلومه که برای عمل برای خدا نیست. قیامت قراره به خدا بگیم خدایا ما بنده تو بودیم چی کار کردیم، اما ما کاری نکردیم که برای خدا کرده باشیم، که از خدا طلب داشته باشیم. فقط میمونه اینجا حسن فاعلی هست، حسن فعلی نیست، که الان دارم توضیح میدم، اونم تازه مقصر نه قاصر. و حالا اگر مقصر بود، چون حسن فاعلی داره به فکر توبه بیفته تا هبت اعمال نشه، حالا توبه نکرد باقی مون، این چجوری هبت اعمال میکنه با این که حسن فاعلی داره؟ یه بیان کلی عقلا دارن، انصافا قشنگه، دقت کنید. ذات انسان همواره در حال تحول و تغییر است. آقا شما مرتب دگرگون میشید دیگه. و چقدر عالی است که این دگرگونی مرتب روبه تکامل باشه. همونی که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن کسی که دو روزش یکسانه مقبونه، کسی که امروزش بدتر از دیروزه ملعونه. ذات انسان همواره در حال تحول و تغییر است. ممکن است صورتی که اکنون به خود گرفته، این صورت رو من قبلا به مناسبتی در همین بحث معاد عرض کردم که فردای قیامت سیرورت با صاد بر مبنای سیر با سین در دنیا حاصل میشه. دوستانی که شنیدن یادشونه، اگر خدا خواست و انشالله تونستیم این مجموعه رو کتاب کنیم، اونجا توضیحات بیشتری میاد. سیر دنیوی من چگونه سیری بود؟ به اقتضای این سیر سیرورت دارم شدن. سیرورت ساره با صاد یعنی گردیدن، یعنی شدن. ساره سیر با سین یعنی حرکت، به اصطلاح فعالیت. چگونه حرکت کردم؟ اونگونه شدم. بذارید در مثال همین کارهای روزمره من و شما، مثلا دانشگاه چگونه درس خوندی؟ حالا یه مثالی الان به ذهنم اومد، واقعا جالبه. آقا شما خوندی اومدی تو دکترا، واحدهای دوره دکترا رو همه رو پاس کردی، الان یه امتحان جامع از شما میگیرن. اگه امتحان جامع قبول شدی اجازه انتخاب پایان نامه میدن، ولی اگه امتحان جامع قبول نشدی همه اون مراحل قبلی چی میشه؟ میگن نه، میگن نمیتونی بالاتر بری، شما چون تو امتحان جامع نمره نیاوردی. این هفته قبل هست یا نه؟ یعنی این دهنه، این گلوگاه رو باید رد بشی. گلوگاهی که انسان در حرکت به سوی خدا داره خیلی عجیبه. خوب دقت کنید، ذات انسان همواره در حال تحول و تغییر است. ممکن است صورتی که اکنون به خودش گرفته از گناه یا ثواب، الان این لحظه‌ای که بنده در محضر شما این حرفایی که دارم میزنم، اگر حسن فاعلی داشته باشد، انشاءالله برای خدا باشه، برای رضای خدا باشه، برای انشاءالله درد دین باشه، برای عشق به تعالیم فرهنگ اهل البیت باشه، خب صورت ذاتی من میشه یه صورت خداپسندانه. اگر خدایی نکرده ریا باشه، تظاهر باشه، اهداف دنیوی باشه، یه سری آلودگی هایی که تو ذهنم میاد، صورت ذاتی من در این لحظه میشه چی؟ یه صورت با عدم حسن فاعلی که میشه یه صورت گناهکار. اکنون ممکن است صورتی که اکنون به خود گرفته به صورت مخالف مبدل شود. ممکنه صورت گناهی من با توبه بشه صورت یبدل الله سیئات به حسنات، و ممکنه صورت اعمال خوب من با از دست دادن حسن فاعلی در اثر این گناهان تبدیل بشه به یه حالت قبح فاعلی. این حالت، خوب دقت کنید، خیلی عجیبه که گفتم از عاقبت به خیری به ترسیم. این حالت تا لحظه مرگ برای هر انسانی ثابت است، یعنی هست یا اینه یا اون، یا اینه یا اون، تا وقتی که جان از بدن وی جدا گردد، او از حرکت و تحول بی ایستد، حرکت از استعداد به فعلیت و تغییر از صورتی به صورت دیگر. خب اون لحظه آخری که جان از بدن خارج شد، حالت کدوم یک از این دوتاست؟ اون مهمه. چه کردیم در طول عمرمون که در اون لحظه؟ یکی از متدینین از دوستان ما اهل شیراز، گفتم قبلا، نقل میکرد ما مرید یک عالمی بودیم در شیراز، خیلی هم بیشون ارادت میبرزیدیم، حال احتضار بهش دست داد. ما نشستیم دورش دعای عدیله بخوانیم، یه دفعه چشم وا کرد، گفت که خدا از تو ناراضیم، من با بروجردی هم درس و هم سطح بودم، او رو چقدر معروف کردی، من چقدر گمنام. اینو گفت و مرد. بابا این واقعیت در اون لحظه بروز کرد، یعنی ذات علاقه به شهرت بود. ذات علاقه به معروف شدن بود. اون وقت حسادت میکنه چرا آقای بروجردی معروف شد من معروف نشدم. آقا اینا خودشون نشون میده. بترسیم، بیایم خودمون رو بشکنیم، بیایم با این نفس در بیافتیم. تعبیری برخی بزرگان دارن، من اینو از بزرگان عقل میکنم و واقعا لذت بردم وقتی شنیدم، آقا چرا گفتن اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک؟ این حدیث دیگه، اعدا عدو، بزرگترین دشمن شما نفس شماست. خب حالا دشمن بیرونی میخواد منو بکشه، میخواد ثروت منو بگیره، میخواد شهرت منو بگیره، میخواد چه؟ اینا نهایتی که انجام بدن چه میکنن؟ جسم منو از بین میبرن، اما نفس ایمان منو میبره. پس اون اعدا عدوه. لذا در بیفتیم اگر اینا ما رو در زمینه ارتکاب به قبح عمل واداشت، و حسن فاعلی هم از بین میره. این رو به طور کلی عقلای ما گفتن. خدای بر علو به درجات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیفزاید. این مرد من هر وقت اسمش میاد باور کنید منقلب میشم. چه کرده در المیزان؟ یکی از بزرگان میفرمود، حالا مرحوم آقای مطهری استاد ما به ما میفرمودن که المیزان 100 سال دیگه باید بفهمن علامه چی نوشته، ولی یکی از بزرگان معاصر میفرمایند که المیزان رو باید مثل درس عمیق حوزه سطر به سطر با استاد بخوانن تا ببینین علامه چی گفته، و راست هم میگن. حالا بعضی جاهاش ممکنه، ولی وقتی به اون جا مثلا در ذیل آیه 200 سوره آل عمران، یا ایها الذین اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، اگر ما بخوایم توی اون حسینیه فقط حرفای علامه رو که در ذیل این آیه یه خطی زده بحث کنیم 50 جلسه میخواد، که الان من انشالله برای نیمه شعبان و شبهای قدر اگر خدا عمر داد یه قسمتاشو عرض میکنم. ببینید چه کرده این مرد و به کجاها انگشت گذاشته که آدم متحیر میشه. حالا مرحوم علامه در این رابطه چی میفرماد؟ المیزان جلد 2 صفحه 256 و 257، در باب ثواب و عقاب و حبت و تکفیر باید بگوییم نفس و جان آدمی مادام که متعلق به بدن است جوهریست دارای تحول. الان نفس و بدن دیگه. لذا قرآن کریم این نکته ظریف رو تو بحث معاد مطرح کردم، میگه ما معمولا میگیم قبض روح، قرآن میگه توفی انفس، نفس از بدن جدا میشه. اونی که به بدن تعلق پیدا کرد چیه؟ نفسه. روح متعلق به بدن بهش میگن نفس، چون نفس تحول داره، روح که تحول نداره. این بحث تخصصیه که اشاره کردم قبلا. خب حالا نفس و جان آدمی مادام که متعلق به بدن است جوهری است دارای تحول، که قابلیت تحول را هم در ذاتش داره. اصلا ذاتش اینه، هی میخواد تکامل پیدا کنه، و از اون طرف هم خدایی نکرده سقوط کنه، پایین بره. و هم در آثار ذاتش، تو آثار ذاتم مثلا یکی از آثار ذات نفس علمه، هی بره بالا یا به کلی بذاره کنار و فراموش کنه و یادش بره و از بین بره. یا مثلا اخلاقیات، اخلاقیات صداقت، امانت داری، درست کرداری، اینا از ویژگی های نفس دیگه. خب این در ذات هی در حال یا خدایی نکرده ساقط بشه، یعنی اون اعمالی که از او صادر می شود وقتی انسان کار نیکی انجام می دهد در ذاتش صورت معنوی پیدا می شود که متصف به صفت ثواب می باشد، و چون گناهی از او سر می زند صورت معنوی دیگری در او پیدا می شود متصف به عقاب. اینجا من یه اشارهی بکنم. آقا دیدید که انسان‌ها در حالتهای که هنوز خیلی گناهکار نیست، آلوده به تمام معنا نیست، یه گناهی میکنه دچار عذاب وجدان میشه یا نه؟ از درونش یه غیبت کرد، یه دروغ گفت، یه بی احترامی به کسی کرد، بعد با خودش خلوت میکنه چرا این کار کردم؟ یعنی چی؟ یعنی ذات میگه تو نباید اینجوری میشدی. اما کم کم ممکنه به جایی برسی که لذت ببره از این که کسی رو اذیت کرده، یعنی ذات دیگه اون حالت تحولش رو به روی بال به سوی بالایی از دست میده. خب این حالتی که در ذات ایجاد میشه، حالت معنوی، چون گناهی از او سرزند، صورت معنوی دیگری در او پیدا میشود متصف به عقاب. چیزی که هست این که ذات انسان چون متحول است و از نظر حسنات و سیئاتی که انجام میدهد در تغییر است. ذات متحول، حسنه سیئه، حسنه سیئه. ممکن است صورتی که مثلا با اعمال خوب در حال حاضر برای خود ساخته با اعمال بدش به صورت دیگری تبدیل شود و بالعکس. و این امر تا زمان مرگ که نفس از حرکت و تحول می ایستد ادامه دارد. در هنگام مرگ صورت وی نهایی می شود. این نکته. در هنگام مرگ صورت وی، یعنی صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر، صورت زیبا که صورت نهایی میشه، یعنی صورت باطنی ما، نه صورت ظاهری ما، دیگر تغییر نمیپذیرد مگر اینکه آفرینش یا شفاعتی شامل حال او گردد. که تو بحث شفاعت اونجا بالاخره یه جوری باشه که دست به دامن بزنه، بگه که اونجا دیگه یه حساب دیگری. توی برنامه زندگی پس از زندگی ماه رمضان گذشته یه برنامه‌ای راجع به امام حسین اشاره کرد که طرف اونجا گفت که من دوچار گناهیش، این تو روایات ما هست، گفت دوچار گناهی شده بودم، گناه بدی هم بود، وقتی منو بردن تو اون عالم دیدم نه اوضاعم خیلی بده، به امام رضا متوسل شدم چون خیلی به امام رضا ارادت داشتم، مشهدم زیاد می رفتم، امام رضا علیه السلام تشبه بردن، فرمودن این کار ما نیست، این کار امام حسین. گفت این کار امام حسین. گفت من شروع کردم توسل به امام حسین، یه وقت دیدم که تمام این صحنه برزخ داره به هم می ریز. همه مؤدب ایستادن، همه با یه حال عجیبی، دیدم یه بدن بی سر داره میاد همینجور. یا ابا عبدالله، به خودت قسم، از بچگی یا حسین یا حسین گفتی، به اعمالمون هیچ امیدی نداری، ولی به شفاعت شما، به عنایت شما. اما از اون ورم بگم، نه اینکه خدایی نکرده سوء استفاده کنیم، یک کاری بکنیم که امام حسین علیه السلام ما رو مستوجب شفاعتشون بدونه انشاءالله. شب عیده ببخشید، ولی چی کنم، در هنگام مرگ صورت وی نهایی می شود و دیگر تغییری نمی پذیرد مگر اینکه آفرینش یا شفاعتی شامل حال او گردد. ما در این عالم از کسانی که عمل خوب دارن تا وقتی که بد نمی کنن تحسین، و اگر عمل بد به عکس. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، معروفه، از ایشون سوال می کردن فلانی چجوره، می فرمودن تا حالاش خوبه، من بعدشو نمی دونم. ببینید دقت عالمانه رو، تا حالاش خوبه. حالا اگر یه انسانی، بله تا حالاش خوب بود، خب فردا بد شد، اینو باید بترسیم. آقا عزیزان تکرار میکنم، از اینکه ما حسن فاعلی داریم، حسن فعلی مهم نیست، نکنه خدای نکرده دور برداریم، این یواش یواش دلو تاریک میکنه. بر همین مبناست که در شعر گفتن اصرار بر گناهان صغیره خودش از گناهان کبیره است، بعد اون آثار برای ما داره، مگر آن که میمیرد تعریف یا تکذیب دائمی باشد. یعنی کسی که در حالی مرد، حال ظلم، میگیم وای چه بد رفت، در حالی رفت حال، آقا یه لحظه دیگه نمونه بارزش حر، در چه حال رفت؟ آقا جلو امام زمانش گرفته بود، جسارت به امام زمانش کرد، امام زمانش رو در محاصره خودش گرفت، نعوذ بالله، بیا برو با ابن زیاد بیعت، شوخی اینا، ولی با چه حالت رفت؟ البته باید یه زمینه ای می داشته که اینطور. اما عمر سعدم پیش نماز مهمترین مسجد کوفه بود و باباش خیلی مینازید که سعد وقاصه، معلم قرآنم بود، درس دینی هم میداد. اما چجوری رفت؟ لذا به اعمالمون ننازیم، گرچه باید مواظب باشیم. دقت بفرمایید، به اعمالمون ننازیم، گرچه باید مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم، نکنه خدایی نکرده کوتاهی از ما سر بزنه. ولی اونی که لحظه آخره، صورتی که در اون حال در ما باقی میمونه، با اون صورت قراره بریم تو اون عالم، اون صورت بستگی داره به حسن فاعلی ما در طول اعمال ما. همین مطلب رو اجازه بدید دیگه، حالا یه چند لحظه. مرحوم استاد مطهری در کتاب عدل الهی 60 سال قبل در همین حسینیه ارشاد، خب اینا بحث جوونا بود، سوال میکردن، اونام جلساتی میذاشتن. عدل الهی مجموعه سخنرانی های مرحوم استاد مطهری در حسینیه ارشاد، من یادمه، در رابطه با این سوالات و اشکالات بود که مجموعه کتاب شد به نام عدل الهی. یکیش هم بحث همین احباط و تکفیره. ایشون در این کتاب اینجوری توضیح میدن مسئله حبط اعمال به آفت زدگی تشبیه می شود. تعبیره ببینید، آقا شما یه باقی رو احداث کردید، درخت های سیب کاشتید، آبیاری کردید، سمپاشی، همه یه کارهایی که کشاورزی رو انجام دادید، همین که اومد به میوه بشینه یه آفت اومد، همه رو آفت زد. میگه حبط اعمال مثل آفت زدگی یه باقی میوه است. ممکن است عملی هم دارای حسن فعلی هم دارای حسن فاعلی باشد و به تعبیر دیگر هم پیکر صحیح داشته باشد هم روح و جان سالم. دیگه با این توضیحاتی عرض کردم اینا روشنه. هم از وجهه ملکی یا ملکی و طبیعت خیر باشد هم از وجهه ملکوتی. خب جنبه ظاهریش، الان بنده اینجا نماز میخونم، خیلی قشنگ وجهه ملکیش، ملکی زمینیش، طبیعیش خیلی مرتب، منظم، قشنگ، رکوع درست، سجده درست، اما وجهه ملکوتیش نعوذ بالله برای ریاست که مستمعین حسینیه حاجیان بگن چه نمازی داره میخونه. خب این روح نداره، پیکر بی روحه، اما انشالله هر دو هست، هر دو با هم باشه. ولی در این حال از نظر ملکوتی به خاطر آفت زدگی تباه و پوچ کرده. یه بنده خدایی میگفت نماز شب میخوندم، میرفتم مسجد محله که وقتی که اذان صبح میشه نمازگزارا میان ببینن من زودتر اومدم مسجد دارم نماز شب میخونم. چند شب هی رفتم دیدم هیچ که نیومد که من ببینه. یه شب دیدم در تکون خورد، خیلی خوشحال شدم، شروع کردم خودم با حالتی گریه در آوردن تو قنوت. بعد که منتظر موندم دیدم یه سگ اومده داره وقوق میکنه، یه دفعه منقلب شدم، گفتم بدبخت، به خاطر اینکه یه سگ حال گریه به خودت دادی، به خاطر خدا نباید باشه. لذا گریه نصف شب ولی برای اینکه بقیه بیان ببینن. پس صورت ملکوتیش از بین میره. وقتی صورت ملکوتی خراب شد، مثل این وجود من که الان جانم، نفسم آسیب دید، و این بدن دیگه چه ارزشی داره؟ ولی حالا اگه جان من سالم باشه، حالا دستم اشکال پیدا کرد، پام اشکال پیدا کرد، اینا که خیلی مسئله ای نیست. ولی در این حال از نظر ملکوتی به خاطر آفت زدگی تباه و پوچ گردد، همچون بذر سالمی که در زمین مساعد پاشیده می شود و محصول هم می دهد، ولی قبل از برداشت محصول دچار آفت می شود و ملخ یا صاعقه آن را نابود می کند. قرآن کریم این آفت زدگی را حبط می نامد. آفت زدگی ممکن است همه محصولات را از بین ببرد، حبط محض، چنان که کفر و ارتداد همه اعمال صالح انسان را هدر می دهد. خب پس تا اینجا بر مبنای توضیحات عقلی که دادیم، حبط عمل در رابطه با خراب شدن حسن فاعلیه. اگر حسن فاعلی قاصر بود یه بحث، مقصر بود توبه کنه، نکرد یواش یواش رو حسن فاعلی هم اثر میذاره. این کجاش خلاف عدله؟ یه سوالی هم این عزیز در ایمیلشون مطرح کردن، سریع عرض کنم بحث امشب رو جمع کنیم. فرمودن که این که بنده عرض کردم یکی از مفسرین گفتن که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، حسنه دنیا این نیست که حالا امکانات دنیا حتما داشته باشیم، اون چه از امکانات دنیا که به درد آخرت میخورد. ایشون برداشت کردن یعنی حتما امکانات مالی خوب و فراوان. خب حالا برخی مثلا حضرت ایوب که اون گرفتاری ها رو داشت و صبر کرد، اینا حسن. چرا؟ عرض کردم ببینید چه فقر چه ثروت، چه شهرت چه گمنامی، هر چه هست به درد آخرت خورد میشه حسنه. حالا اگر فقر بود در اثر فقر بیدین شدیم، خب این حسنه نیست. ثروت بود ما در اثر غرور این ثروت و به وظیفه انجام ندادیم آخرتمون از دست دادیم، این حسنه نیست. ثروت بود به درد آخرتمون خورد میشه حسنه. فقر بود صبر کردیم، خلاف نکردیم، گناه نکردیم، تحمل کردیم از راه حلال بتونیم در بیاریم، این میشه حسنه. اینا توضیح داده شده و مشخصه. خب حالا یه نکته ای امشب توی این بحث بود، شفاعت. اونم شفاعت مثل امام حسین علیه السلام. خب شفی در لغت ما قبلا بحثش کردیم، یعنی همراه دیگه، از شفع میاد. شف یعنی جفت، یعنی همراه. آقا بنده الان میخوام فرض کنید این میز رو بلند کنم یه نفری نمیتونم، یعنی میشه آقا محبت کنید سر میز بگیرید، شما میشید شفی، میشید همراه، میشید کمک کننده من. آقا یه مطلبی رو الان دارم میخونم نمیفهمم، میگم آقا میشه کمکم بکنید، شما همراه میشید، کمک میکنید من این مطلب رو میفهمم. حالا خدایی نکرده روحیه گناه دارم، به شما میگم که آقا میشه یه جوری با من همراهی کنید، مساعدت کنید، منو موعظه کنید، با من همنشین بیشتر بشید، به من وقت بدید با شما بیشتر باشم، من این روحیه گناهمو کنار بذارم، شما میشید همراه من. حالا کسی که مثلا من مشکل سوالی دارم، شما استاد منید، من شاگرد شما، این مطلب رو نفهمیدم، میخوام یکی همراه من باشه، آیا نباید کسی باشه که از شاگردان شما که این مطلب رو از شما گرفته فهمیده؟ حالا کسی میخواد منو ببخشه، باید در پیشگاه خدا آبرو داشته باشه. و به همین جهت میگه من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. حالا چه کسی به اندازه امام حسین در پیشگاه خدا احترام داره؟ معصومین کلهم نورون واحدن. اما این که ابتدای عرائزم عرض کردم این زیارت مخصوص ابی عبدالله، السلام علیکم یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات امه، این چیه؟ یا این که از امام باقر علیه السلام سوال میکنن، این که گفته شده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، مگه شماها کشتی؟ فرمود چرا، ولکن سفینه جدی الحسین اسرع. چنان حسین علیه السلام دلها را از این رو به اون رو میکنه. گفت یه کاروانی بودیم، یه مسیحی هم با ما بود، حرکت کردیم بریم برای کربلا، رسیدیم به صحن ابی عبدالله علیه السلام. این مسیحی گفت من که مسلمان نیستم، میگن اینجا باید مسلمونا وارد بشن، من تو این صحن میمونم، تو نمیام، اموالتون و این باراتون اینجا بذارید، من مواظبت میکنم، شما برید زیارتتون رو بکنید برگردید. این بنده خدا همین جوری که مشغول اینجا نشسته بود و داشت این اموال و مواظبت میکرد و نگاهی هم به زریح میکرد، خوابش بود، تو عالم خواب دید ابی عبدالله الحسین علیه السلام با حضرت ابوالفضل علیه السلام تشفی آوردن. امام حسین علیه السلام فرمودن که عباس جان زائرین امشب من یادداشت کن. همینجوری که یادداشت میکرد فرمود این مسیحی رو بنویس. چون ایشون اینجا نشسته بود و داشت همینجور نگاه به من میکرد، دلش یه تکانی خورد، ای از خواب پرید. از خواب که پرید شروع کرد به گریه کرد. این دوستاشون که اومدن بیرون گفت چرا گریه میکنی؟ گفت میشه به من بگید که من چجوری اسلام بیارم؟ امام حسین اومد در رحمتشون شامل حال من شده. ان الحسین مصباح الهدى. البته همه اینجورن. بذارید اینم از امام رضا بگم. یکی از خادمین امام رضا نقل میکرد، میگه ما یه فامیلی داشتیم، این در مشهد بود، اومد تهران، زندگیش از این رو به اون رو شد، وضع مالیش خیلی بالا رفت، خودشو گم کرد به حدی که مدت‌ها دیگه مشهد نمی اومد. ما یه وقت بهش زنگ می زدیم، آقا می گفت ویل کن، مشهد مال این آدم های اینجوریه، ما اروپا میریم، ما امریکا میریم. دیدیم نه، اصلا به کلی عوض شده. تا یه وقتی به من زنگ زد گفت فلانی من دارم میام مشهد. من خیلی خوشحال شدم، به خانم و بچه هام گفتم تا میتونید از اینا پذیرایی کنید، شاید اینا میخوان انشالله حرم برن و منقلب بشن. گفت اومدن و سه چهار روزی منزل ما بودن، ما هم حسابی از اینا پذیرایی کردیم. یه روز میرفتن شاندیز، یه روز میرفتن ترقبه، یه روز اصلا حرم نرفتن. روز آخرم گفتم آقا شما نمیخواد؟ گفت ویل کن، این مال همین عواماست. گفت سوار ماشین شدن به طرف تهران. گفت من انقدر دلم شکست، لباس خادمی رو پوشیدم اومدم تو حرم، چشم به زری دوختم، زدم زیر گریه. گفتم یا امام رضا منو ببخش، من از این آدم پذیرایی کردم به عشق این که شاید به طرف شما بیاد، ولی اینم چه جسارتی کرد. برگشتم خونه، چیزی نگذشت دیدم که اینا برگشتن در زدن. من فکر کردم تصادفی کردن، مشکلی پیش اومده. دیدیم خیلی منقلبن. گفت میشه ما رو ببری حرم امام رضا؟ گفتم چی شده؟ گفت ما داشتیم از مشهد خارج میشدیم، خانومم شیشه ماشین کشید پایین، از دور یه دست کن داد، گفت مستر رضا بای بای، با حالت تمسخر. ولی یه مقداری که از مشهد خارج شدیم، از شهر بیرون رفتیم، خانومم تو ماشین خوابش برد. یه دفعه بیدار شد، دیدم میزنه تو سر کلش، به من میگه برگرد. گفتم چیه؟ گفت امام رضا به خوابم اومد. گفت همون سلامتم جواب دادم، نشانیشم به من داد، فلان چیزی که تو ذهنت بود حل کردم. آقا ما یه همچون خانواده ای داریم، ولی حالا امام حسین یه چیز دیگره. چرا؟ همه نور واحدن. چون امام حسین هر چی داشت داد به خدا. خدا هر چی داره که معنا نداره. اون چه خدا میخواد به امام حسین بده چیه؟ حالا با این توجه بریم در خانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد. السلام علیک یا ابا عبد الله. با توجه، با پای دل، الان فرض کنید تو صحنه ابی عبدالله، پشت به قبله، رو به زری، زری پیداست، بعد منزل نبود در سفر روحانی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی هلت بفنا عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه مبادا برانی مرا از در به پهلوی بشکسته
مادرم به هنگام پیری مرانم زبی که سر به تو کردم جوانی پیش. یا حسینا یا حسینا یا حسین یا يا ابا عبد الله يا ابن رسول الله ايها الشهيد بكربلاء يا حجة الله يا سيدنا ومولانا إنا تبجحنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين ويا غياث المستر المستغيثين بحق ياسين والقران الحكيم وبحق طه والقران العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الزمير يا منفسا للمكروهين يا مفرجا عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج الى التفسير. این دعای امام حسین روز عاشورا بود که میخواند صلى الله محمد و آل محمد و فعل بما انت اهل و لا تفعل بما انا اهل نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم همان يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء إلهي يا حميد بن محمد يا علي بن علي يا فاطر بن فاطر يا محسن بن الحسن يا قديم الإحسان بن الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج. اگه نیاز به فرج رو حس میکنی از اعماق جانت بگو اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، واجعلنا من انصاره واعوانه، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهما سالمين غانمين، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. خدا بشریت گرفتار است، ظلم و جور و بی عدالتی کره زمین رو فرا گرفته، خدا به عظمتت، به جلالت، به جبروتت، به رحمت عامت، به رحمت خاصت قسمت می دهیم، به ما رحم کن، فرج امام زمان را برسان، جوانهای ما، جوانهای ما، نوامیس ما، مقدسات ما، عقاید ما در این دوران فتن آخر الزمان محافظت بفرما، اموات و ذبی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان، آج خانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده، مریض هامون شفا مرحمت بفرما، حوائج مشروعه این جمع ربا بفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.